بگید صدا نزنید تا ما به ما بگید تا ما خودمون اجرا کنیم. خب یواشکی اجرا میکنن. الان در برنامه به اصطلاح علوم دانش آموزان اول تا چندم دبیرستان هست اینا رو آوردن. اینا ما فقط در سطح پیشنهاد و فریاد زدن و اینها میتونیم موثر باشیم. در ادامه این پرسش که کانون صنفی و معلمان برای جلوگیری از برنامه تبعیض طبقاتی چه برنامه داره، باید عرض کنم که تشکل‌های خب من شخص بنده یه برنامه‌ای رو نوشتم به نام تربیت سفید. خب این تربیت سفید از مرحله 4 سالگی رو در بر می‌گیره تا پایان دوران متوسطه. اسمش رو هم گذاشتم تربیت سفید. خب این تربیت سفید در یک بستر دموکراتیک قابل اجراست. در بستری که الان هست به هیچ عنوان قابل اجرا نیست. تربیت سفیدی که بنده در زندان تدوین کردم در شرایط فعلی نمیتونه قابل اجرا باشه. فرمودن که رابطه جنبش، مبارزات، اهداف و مطالبات معلمان با آموزش رایگان چیست؟ جنبش فرهنگیان و از جمله کانون‌های صنفی و تشکل‌های صنفی معلمان کاملاً با آموزش پولی مخالفه و در صدر خواسته های ما قرار داره. یکی رفاه معلم هست و یکی هم آموزش و پرورش رایگان. اصل 30 قانون اساسی هم این رو تأکید کرده که آموزش باید رایگان باشه. همه روشن فکران و همه کسانی که در تعلیم و تربیت دستی دارن میدونن که تجاری شدن آموزش و پرورش باعث به اصطلاح فجایع زیادی در ذهن دانش آموزان و در جامعه، اصلا خودش طبقاتی، نوعی طبقاتی کردن علم و دانشه. اونایی که درآمد کمتری دارن حتی اگر هوش بالاتری هم داشته باشن نمیتونن برن از امکانات مدارس خصوصی استفاده کنن. البته در ایران این رو عرض کنم که کاملا با آنچه که در خارج از کشور ممکنه دیده بشه هست. اینجا بر بسیاری از خانواده ها به امکانات مدرسه توجه ندارن، فقط به پوز دادن این کلاس ها توجه میکنن. همه رو نمیگم ولی بیشترشون بحث رقابته، چشم و همچشمیه فقط، که بچه اصلا نمیرن مدرسه ببینن امکاناتش چیه که اینها میخوان، نمیدونن امکانات اصلا چیه. اونا دنبال خیلی از خانواده ها به فکر نیستن که آیا مدرسه امکانات ورزشی داره یا نداره، به فکر این نیستن که آیا مدرسه کتابخونه داره یا نداره. خب این یه نوع پیشرفت نیست، یعنی امکانات بالاتری ندارن مدارس غیر انتفاعی. کلاس هاشون خونه است، اتاق بوده، کردنش مدرسه که اصلا مناسب تدریس نیست. محبته ای نداره دانش آموز جنب و جوش کنه، دانش آموز رو پرتوقع بار میارن. مدیران مدارس متاسفانه، برخی از مدیران مدارس به خاطر اینکه سالهای آینده هم دانش آموز بیشتری جذب کنن و پول بیشتری بگیرن، معلم رو تحت فشار قرار میدن و دانش آموز رو بیشتر به اصطلاح به دنبال این هستن که رضایت دانش آموز رو جلب کنن، رضایت خانواده دانش آموز. لذا از اصول و بسیاری از به اصطلاح اصول آموزش و پرورش چشم پوشی میکنن. ما کاملا مخالف مدارس غیر انتفاعی هستیم. در واقع اینا غیر انتفاعی است، انتفاعیه. در دوران رفسنجانی این فریبکاری رو اینها انجام دادن که اسمشو گذاشتن غیر انتفاعی و مردم هم فریب خوردن. بعد فرمودید که آیا به نظر شما نباید تمام مدارس غیر انتفاعی رو تبدیل؟ بله کاملا باید مدارس غیر انتفاعی رایگان باشه. فرمودن اصولاً تأمین آموزش رایگان را از وظایف، بله این قطعاً در اصل 30 قانون اساسی هم به وضوح اومده. این یه خیانت بزرگیه که جمهوری اسلامی در حق آموزش و پرورش و خانواده ها کرد. بخشی از درآمد خانواده ها صرف به اصطلاح تعلیم و تربیت فرزندانشون، بخش بالایی، و این یک خیانت بود که اینا در حق ملت ایران کرد. پرسیده شده جو شایعه کلاس‌های کنکور با درآمدهای آنچنانی و فشار مالی که به والدین دانش آموزان حتی قشر ضعیف از بابت رانده شدن به سمت این عادت رایج در جامعه را چگونه تفسیر میکنید. هر شبت حضور شما، خب کنکور هم نتیجه همین خصوصی کردن مدارسه، نتیجه توجه به آمار صرف. ببینید وقتی هدف یک آموزش و پرورشی هر شبت حضور شما تجاری باشه، جذب پول باشه، خب از اهداف علمی خودش غفلت میکنه و بعد میره ناچارن در هر سال این افت تحصیلی رو به سال بعد موکول میکنه تا اینکه به پایان دوران دبیرستان میرسه. در اونجا برای ورود به کنکور مشکل دارن. خب اونجا به ناچار باید به اصطلاح دانشگاه این رو نمیپذیره که هر دارن یه دانش آموزی وارد دانشگاه بشه، چون این ظرفیت و این توانایی رو نداره، مجبوره که کنکور برگزار کنه. کنکور هم دانش آموزان در پشت کنکور میخوان به اصطلاح کمبودهای گذشته رو جبران کنن که فرصت کافی نیست، لذا به مثلا مسائلی مثل تست و چهار جوابی و اینها روی میارن. خب این یک فاجعه است به نظر من و ادامه همون به اصطلاح تلاش های برای همون تلاش های تجاری سازی آموزش و پرورش هست و ما کاملا مخالف هستیم. امیدواریم روزی برسه که نیاز به این به اصطلاح کنکور و این کتاب های چهار جوابی و این سوالات چهار جوابی و اینها نباشه، بلکه پرسش ها تحلیلی باشه، پرسش و پاسخ ها، آزمون ها، امتحان ها تحلیلی باشه، نه چهار جوابی. دوست عزیزی فرمودن در مورد اینکه رفتار سوء با کودکان بهره هوشی آنان را کاهش میدهد، میزان جرم را بالا میبرد، کاملا حق با شماست. حتی امروزه روشن شده که مواردی از اوتیسم در نتیجه تروماهای روانی دوران کودکی ایجاد میشود، اما در مورد 3% که گفتید فکر میکنم که دقیق نباشد، با یا شاید به خاطر اینکه این مشکلات در ایران به خوبی شناسایی نمیشود این آمار شما انقدر پایین است. مثلا مشکل بیش فعالی تا 13% از دانش آموزان را در بر میگیرد. بر اساس آمار برخی کشورهای پیشرفته و چه بسا که بیشتر از این هم باشد، ولی تشخیص رسمی داده نشده. آیا برای شناسایی و تشخیص و مدیریت این گونه اختلالات مدارس بودجه ای دریافت میکند؟ هر صورت حضور شما، ببینید این 6% کودکان استثنایی یک موضوعی هست که این طبیعیه، یعنی تا 6% اگر دانش آموزان به اصطلاح استثنایی باشن این طبیعیه، اما بیشتر از 6% این غیر طبیعیه. خب ببینید 94% از افراد جامعه باید نرمال با هوش نرمال باشن، دارای هوش نرمال باشن، و 6% معمولا باید 3%شون با هوش بالا و 3% با هوش پایین. حالا اگر غیر از این باشه این یک موضوع غیر طبیعی خواهد بود. بله من با شما موافقم اینکه دانش آموزان در ایران اصلا اولا هیچ به طور رسمی و به طور تخصصی دانش آموزان رو بررسی نمی کنند که آیا چه کسی، چرا در اول ابتدایی اینا فقط میان یه تست میگیرن، چند تا پرسش میدن به دانش آموز، میگن راه برو، به دانش آموز میگن به این نمیدونم آزمایش چشم نگاه کن که دوربینی و نزدیک بینی و انحراف و از این چشم نداشته باشه، اینو بهش میگن قربالگری که انجام میشه سالانه، اما این آمار دقیقی نیست. کاملا با شما موافقم و این مملکت بودجه کجا بوده؟ اینا بودجه حقوق معلم رو هم ندارن بدن، کجا بودجه به این چیزا اختصاص بدن؟ آقا یک هرج و مرج شما تصور کنید، یک انحطاط رو شما تصور کنید، انحطاط در همه چیز، در اقتصاد، در آموزش، در صنعت، در همه، در اخلاق، در همه چیز انحطاط. ما دچار انحطاط شدیم. کی اینا پول بدن به برای 900 تا دانش آموز یک مشاور گذاشتن، این مشاور ابتدایی ترین مسائل رو هم بلد نیست، تا چه رسد به این که بیان بودجه کلان بذارن برای شناسایی دانش آموزان عرصه حضور شما با بهره هوشی پایین، و مگر دانش آموزی کاملا واضح باشه کوچه و معلم اینو شناخته باشن، بهش بگن مثلا خلوچل، اونا هم بتونن بشناسن، وگرنه اونا که اصلا دنبال یافتن اینها نیستن. پرسیده شده آیا در سیستم آموزشی ایران هیچ توجهی هم به رشد جسمی در اینجا بعد مورد تأکید می باشد دانش آموز همانند برخی کشورهای مدرن مد نظر قرار می گیرد؟ عزیز دلم، عرض کردم حضور شما، اول ابتدایی که وارد مدرسه میشن یه تست میدن، دیگه تا پایان عمرشون اینا از طرف آموزش و پرورش و تا پایان دوران 12 ساله آموزش و پرورش نه به فکر سوء تغذیه، نه به فکر قد، نه به فکر وزن، نه به فکر عرصت حضور شما علت افت تحصیلی، نه هیچی، دیمی. ما همینطوری مثل علف های خودرو هر کی از هر طرف زورش بیشتر بود رشد میکنه. اصلا اینطوری نیست، نه به هیچ عنوان. دولت فقط به اصطلاح آموزش و پرورش رو به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنه، منبع درآمد، یعنی در مرحله اول به عنوان یک سازمان و تشکیلاتی که خود اتکا باشه، وابسته، نیاز به بودجه دولت نداشته باشه، و بعد از این اگه شد بهتر اینه که کمکی هم به دولت بکنه که الان همین کار رو میکنه. مدارس رو فروخته به مدیران مدرسه، هر کی پول بیشتری به داره تحویل دولت بده اون سالهای آینده هم مدیره دیگه. باید چی عرض کنم خدمتون؟ من معلم بودم، بین 22 سال توی مدرسه همیشه با مدیران مدرسه من درگیر بودم سر همین قضیه که اینا میخوان، مدیرا میخوان مردم رو، جیب مردم رو خالی کنن، ببرن به دولت بدن که سال آینده هم مدیر باشن. بعضیا، نه همه، اما بیشترشون این تفکر رو. پرسیده شده جایگاه واقعی تشکل‌های صنفی معلمان در قوانین جاری جمهوری اسلامی چیست و آیا هیچ اشاراتی هم در نظام آموزش و پرورش فعلی ایران بدان وجود دارد؟ اصلاً حضور شما در اصل 26 قانون اساسی تشکیل به اصطلاح احزاب و تشکل‌های مردمی و سیاسی آزاد اعلام شده، اما اینها هم حرفی ندارن، تشکیل میدن. اما اولا بسیار بسیار فیلتر سختی گذاشتن که چه کسانی تشکیل دهنده این تشکل ها هستن. خب میرن بررسی میکنن هیئت مؤسسین کیا هستن، آیا به اصطلاح تمکین میکنن به امر دولت. تشکل های زرد معروفه دیگه، همه جای دنیا میگن که تشکل های زرد، اینا به دنبال تشکیل تشکل های زرد هستند. امروزه در برخی از شهرهای ایران برخی از تشکل‌ها، در از مجموع 45 تا تشکل برخی از این تشکل‌ها تشکل زرد هستند. همون‌ها در شورای هماهنگی ما هم راه دادیم و همون‌ها هم دست و پای ما رو در خیلی از موارد می‌بندند. خب ظاهراً میگن که تشکل حقت شه، اما به شیوه های گوناگونی به اسلام ما رو تحت فشار قرار میدن، زندان میفرستن. تشکل های واقعی رو که اهداف والای انسانی و واقعی دارن رو زندان میکنن، تهدید میکنن، ارعاب میکنن، مجوزشون لغو اعلام میکنن و از این فشارهای معمول چیز که هست در کشورهای دیکتاتور زده. فرمودید با درود دوباره به همه عزیزان و مهمان گرامی، میخواستم نظرات را در خصوص محوریت اتحاد کلیه صنوف معلمان، کارگران و زحمتکشان و کشاورزان، بازنشستگان و کارمندان و غیره در چه چیزهایی میباشد؟ منظورم چگونه میتوانیم همه این صنوف را با هم متحد کنیم؟ متشکرم. عرصت حضور شما، باید عرض کنم که همونطوری که در آغاز مقدمات عرض کردم، بین تشکل‌های معلمان و تشکل‌های کارگری و زحمتکشان و کشاورزان یه تفاوت کوچیکی هست و اون توجه به کودکان هست. در مدارس علاوه بر حقوق معلمان، اصناف صنف معلمان به دنبال حقوق دانش آموزان هم هست و این یه ذره به اصطلاح باعث تفاوت شده بین خواسته های معلمان و خواسته های کارگران. خب خواسته های کارگران و کشاورزان معمولا خواستگاهشون حزب هست تا اندازه زیادی، اما در تشکل های صنفی معلمان بسیاری از افرادی که میان فعالیت صنفی میکنن لزوما هیچ نگاهی به حزب خاصی ندارن. ممکنه خیلی لیبرالیسم هم باشند، اما به خاطر خواسته های موقت خودشون میان مثلا در تشکل های صنفی عضو میشن و فعالیت میکنن. اینجا یه ضربه و اختلافی هست بین ما، بین اونهایی که نگاه ارسالت حضور شما صنفی و سوسیالیستی دارن و اونهایی که دنبال به اصطلاح بهبود معیشت زندگیشون هستن با نگاه لیبرالیستی. این یک جدایی بین ما میندازن. اما در کل بین کارگران و معلمان همون به اصطلاح وحدت داشتن برای رسیدن به اصطلاح خواسته ها و مطالبات خودشون میتونه یک وحدت بزرگی باشه. از طرفی تشکل‌های صنفی معلمان میتونن در خانواده ها، در بین خانواده ها نفوذ بیشتری داشته باشن، چون به اصطلاح مطالبات دانش آموزان و حقوق دانش آموزان رو هم خواستار هست. پرسیده شده آیا تلاشی از سوی تشکل‌های صنفی معلمین برای احقاق حقوق استان بسیار محروم سیستان و بلوچستان مورد نظر است؟ مانند بی‌شناسنامه بودن کودکان و کپرنشینی. بله، من کاملا با شما موافقم که واقعا کل ایران الان دیگه محروم شده، اما اونایی که از قبل محروم بودن باز بیشتر محروم میشن. استان سیستان و بلوچستان هموطنان عزیز ما هستند که متاسفانه بسیار بسیار محرومیت بالاست در اونجا. انسانهای بسیار بزرگ و شریف، انسانهای بسیار منطقی و انسانهای بسیار عاطفی و کم توقع و دلسوزی که در سیستان و بلوچستان هست. ببین، کار حکومت جمهوری اسلامی اینه که هر کی محترم تر باشه بیشتر تو سرش میزنن، هر کی بزرگوارتر باشه، هر کی منطقی تر باشه، هر کی از سراد حضور شما انسان دوست تر باشه، اینا بیشتر توی سرش میزنن. خب تا اندازه به نظر من معلمان سیستان و بلوچستان دیرتر میجنبن، دیرتر حرکت میکنن، این یک مشکل هست. اونا هم فشارهای خودشون رو دارن. حالا دوستانی هم ما داریم در اونجا، هم با همکارانمون در سیستان و بلوچستان ارتباط نزدیک دارن، اما به علت فشارهای زیاد، مسئله مذهبی، مسئله دینی، عرض شود حضور شما، اینا فشارهای بیشتری روشون هست. همون اندازه که به مردم کردستان هم فشار بیشتری وارد میشه به خاطر مذهب. خب اینها مجموعاً دست به دست هم داده که ما بجز اخبار مشکلات معلمان و دانش آموزان سیستان و بلوچستان عملاً هیچ توانی نداریم که واقعاً اقدامی بکنیم. اینجا جا داره که یاد کنیم از شادروان کنگوزهی که همکار ما بود و به خاطر دانش آموزان جان خودش رو از دست داد و زیر آوار مون تا دانش آموزان خودش رو نجات بده. ببینید، اینه درد ما، اینه معلم، اینه که خودش رو قربانی دانش آموز میکنه. پرسیده شده آیا به لحاظ حقوقی بین الملل امکان دادخواهی فشار و ظلمی که در قبال حرکت مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان ایران به مراجع ذی‌صلاح جهانی وجود ندارد، آنچنان که همکنون در بستر فعالیت‌های حقوق بشری جاری است؟ هر چه از حضور شما، ما در به اصطلاح سازمان‌های بین المللی یک تشکیلاتی هست به نام Education International که اختصارا بهش میگن EI یا سازمان جهانی آموزش. اینها هم بجز صدور بیانیه‌ای در حمایت از معلمان کاری عملا از دستشون ساخته نیست. خب بسیار هم تلاش کردن، محکوم کردن دستگیری ها رو، ضرب و شتم ها رو، حقوق پایین معلم ها رو، وضعیت اسفبار آموزش رو که به حال خودش رها شده و فقط تبدیل به یک بنگاه درآمدزایی برای دولت شده، محکوم کردن، اما این محکومیت ها عملا نتونسته هیچ کاری انجام بده. خب ما واقعا گله‌مندیم از EI که در EI ما هیچ نماینده‌ای نداریم و هیچ کدوم از ماها رو نمیپذیرن اونا. من نمیدونم به چه دلیل هست. آیا در اونجا من که اروپا و آمریکا و اینا نرفتم نمیدونم، شاید اونا هم به اصطلاح به نوعی دیکتاتوری در اونجا هم باشه. من این به ذهن من میرسه که وقتی ای آی ما رو به عنوان عضو خودش نمیپذیره، نماینده ای ما در اونجا نداریم، با این همه ظلمی که به ما شده، خب چجوری میتونه به اصطلاح به ما کمک کنه؟ چجوری میتونه حرف ما رو بشنوه وقتی ما هیچ نماینده ای اونجا نداریم؟ اونا به نظر ما از ما کاملا بی اطلاع هم و تلاش هم نمی کنن که خبری از ما بگیرن. من نمی دونم از کی خبر می گیرن، خودشون تو سایت ها می گردن یا کسی به طور غیر قانونی خودشون نماینده ما معرفی کرده، نماینده 45 تا تشکل در ایران، شاید اینطوری باشه. ما هیچ نماینده ای نداریم، هیچ رابطه ای با ای آی نداریم، هیچ رابطه ای با یونسکو نداریم و از این اگر توانایی هم دارن به اصطلاح این به اصطلاح سازمان های حقوق بشری، ما بهره ای نبردیم از این توانایی ها. آیا در چارچوب نظام ولایت فقیه پذیرش اصول آموزش رایگان امکان پذیر است؟ اگر بله، کارنامه شان چه چیزی را نشان میدهد درباره کنکور و نفع سرمایه داران آموزش از وجود آن را بفرمایید. در نظام ولایت فقیه نه، هیچ اصلا آموزش معنا نمیده. در نظام ولایت فقیه من با صدای بلند میگم آموزش رو فقط خب نماز میدونه. یعنی خود آقای نمیدونم کی بود که وزیر آموزش و پرورش بود یه دورانی، میگفت نماز در رأس تمام امور آموزش و پرورش هست دیگه. مثلا نمیدونم سلامت انسان، مسائل اجتماعی، حقوق بشر، ارسالت حضور شما، تربیت شهروند سالم، تربیت شهروند درست، توجه به اقلیت‌های مذهبی، هیچ کدوم از اینا هدف نیست. نه اصلا از این خبران نیست تو ایران، از این خبران نیست که ما بگیم مثلا هیچ ارزشی برای دیگران قائل نیستن. اصلا هیچ ارزشی برای فردی که غیر تفکر خودشون رو داشته باشه اصلا مجازاتش میکنن. ما در برخی از مدارس شنیدیم که میگن در بین خود بهایی ها، من همبند داشتیم از بهایی ها، میگفتن که متاسفانه معلم امور تربیتی ما دانش آموز رو برده جلوی تخت سیاه، گفته این بهایی بهش بخندید، همه خندیدن که اینو تحقیرش کنن. نه نه، در سیستم آموزش و پرورش، در سیستم نظام ولایت فقیه هیچ اصلی از اصول آموزش و پرورش قابل قبول نیست اگر تمام دانشمندان و روانشناسان دنیا هم صحه گذاشته باشن. پرسیده شده مدرسه انعکاس همان جامعه است. وقتی جامعه غیر دموکراتیک و فاقد عدالت اجتماعی است، بدون تردید انتظار عدالت آموزشی نمیتوان داشت و نیاز به مبارزه دانش آموز و معلم علیه وضع موجود دارد. به نظر شما کارنامه صنفی معلمان تا کنون توانسته یا تلاش کرده است در همکاری و همبستگی بین دانش آموز و معلم برای مبارزه جهت این مطالبه که در پیوند با عدالت آموزشی است عملا کاری انجام میدهد؟ عرصات حضور شما، ما اینجا بین دو تا موضوع دشوار قرار گرفتیم. از یک طرف ما به اصطلاح نمیتوانیم از کودکان زیر 18 سال به هیچ عنوان برای رسیدن به مطالبات خودمون و خود دانش آموزان استفاده ای بکنیم. این رو از لحاظ حقوق بشری پسندیده نیست که دانش آموز رو بیاریم توی خیابان ها یا اونها رو به اصطلاح وادار به تحصن کنیم یا به اونها بگیم بیاید تحصن، تشویق به تحصن و تجمع کنیم. از یک طرف هم حقوقشون رو باید بهشون یاد داد. خب این یک دو تا تضاد هست، دو تا پارادوکس هست. خب اما ما بین این دو آگاهی دهی به دانش آموزان رو برگزیدیم، در پیش گرفتیم، به معلم ها مرتب میگیم که در بخشنامه ها در دانش آموزان عزیز رو خطاب قرار میدیم در بیانیه ها، عرض حضور شما در کلاس ها به معلم ها پیشنهاد میدیم که دانش آموزان رو به هر شکل ممکن که میتونید به حقوق خودشون آگاه کنید و به اونها بگید که به اصطلاح حقشون نیست که بیارن پول بدن، حقشون نیست که مدرسه وضعیت آموزش و پرورش این باشه، حقشون نیست در مدارس فرسوده درس بخونن، حقشون نیست که کلاس های 40 نفری که یه فاجعه است کلاس ها 40 نفری باشه، در کلاس 40 نفری درس بخونن، حقشون نیست که فضای مثلا فضای آزاد مثلا در یک ساختمان کوچک باشه، حقشون اینه که هر دانش آموز 10 متر مربع، حتی زندان ها رو هم میگن زندانی فضای یک زندانی باید 10 متر مربع باشه. خب دیگه شما حساب کنید 900 تا دانش آموز ما داریم در یک مدرسه، در یک مدرسه که بچه خود من در اونجا درس میخونه 900 تا دانش آموز داره، این مدرسه 2000 متر مربع هم نیست، 1500 متر مربع است. یعنی هر دانش آموزی 1.5 متر فضا داره. این فاجعه است. خب معلم ها میگن، اما کار آموزشی، کار ارشد فرهنگی به اصطلاح نتایجش دست کم 20 سال طول میکشه تا خودش رو نشون بده. میگن معلم ها، خواهم گفت، بیشتر هم خواهم گفت، خیلی از معلم ها به خاطر همین آگاهی دهی ها بازداشت و زندان و محاکمه شدن. خود بنده کمتر اتفاق افتاده 3 سال توی یه مدرسه باشم، هر مدیر 1 سال من اونجا بودم به خاطر اعتراض هام، به خاطر به اصطلاح نارضایتی ها، به خاطر آگاهی دهی به دانش آموز 1 سال تو 2 سال توی اون مدرسه بودم، سالهای بعدی اون مدیر منو قبول نمی کرد. این فشارها هم هست. فرمودن درود، آیا کانون صنف معلمان توانسته به یک تشکل همگیر صنف معلمان ایران تبدیل شود؟ اگر خیر چه برنامه هایی در این جهت دارد؟ لطفاً بفرمایید. با سپاس. عرض حضور شما، ما الان در واقع یه تشکل متحد هستیم، 45 تا تشکل در سراسر ایران هست که این 45 تا تشکل یعنی 45 تا هیئت مدیره در شهر خودشون دارن، در درون تشکل خودشون دارن و این به اصطلاح هر تشکل 2 نفرش توی شورای هماهنگی هست و ما یک تشکیلات بالاتری به نام شورای هماهنگی داریم که مجموعه ای از تشکل‌های کل استان‌های کشور هست. بله ما تشکیل به نوعی خیلی‌ها میگن مثلا کنفدراسیون، بله ما این شورای هماهنگی رو داریم. فرمودن آیا دبیران ضمن تدریس درس مربوطه دانش آموزان را نسبت به مسائل سیاسی در حد سنی آنان آشنا می کنند؟ باید عرض کنم بسیاری از معلم ها بله این کار رو می کنند. ببینید اولا معلم حق نداره که دانش آموز رو با جناح سیاسی خودش چیز آشنا کنه، این حق رو معلم، من میگم که به عنوان یک معلم هر معلمی این کار رو بکنه خیانت کرده به شغل خودش و به فرزندان این سرزمین. چرا با معلم این حق رو نداره که بره در کلاس تبلیغ برای حزب خودش بکنه، اما برای تحزب میتونه این کار رو بکنه، میتونه دانش آموز رو به اون خواست طبیعی و درونی خودش که اجتماع گرایی هست آشنا بکنه، این رو میتونه، اما حزب خاصی نه. این کاملا خلاف حقوق بشره که معلمی بره سر کلاس و دانش آموز رو جذب حزب خودش بکنه. اما درباره کل حزب تحزب فواید و خوبی های گرایش های حزبی نه حزب خاص باید این کار رو بکنه. باید عمده ترین کاری که معلم باید بکنه دانش آموز رو با حقوق اجتماعی خودش آشنا کنه که یکی از این حقوق اجتماعی هم آشنایی با تحزب هست. بله بستگی داره، خیلی ها این کار رو میکنن، خیلی ها هم میگن که مثلا این باورم در بین خیلی ها هست که سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم، اما خیلی هم معلم کافیه با یک لبخند با یک اخم دانش آموز رو متوجه نارضایتی از شرایط موجود بکنه. میشه، به راحتی هم میشه، کاری هم میتونه بکنه که اصلا تحت پیگرد قانونی قرار نگیره. خب مدرسه هم کلاس هم به هر حال آدم هایی دارن اونا تو کلاس ها، هم این خبرها رو میبرن برای مسئولین. خب اون هم حق معلم هست که بخواد مثلا امنیت داشته باشه. اما میشه به شکلی گفت که نسیخ بسوزد نه کباب.
فرمودن با درود نظرتان را راجع به مدارس تیزهوشان بفرمایید. آیا درست از کودکان را از هم متمایز کنم؟ باید عرض کنم که از اگه نظر بنده رو بخوای، نه، جدا کردن دانش آموزان به نام تیزهوش کار به اصطلاح درستی نیست، به ویژه در سنین پایین تر. خب ببینید، کودکان و نوجوانان به نگاه جامعه بسیار توجه میکنن، به انتظارات خانواده ها، به انتظارات مدیران مدارس، به انتظارات معلمان خیلی توجه میکنن. اولا معیار دقیقی روانشناس ها هم برای تیزهوش بودن و نبودن ندارن. کمتر تستی پیدا میشه که به طور دقیق بگه کدوم دانش آموز تیزهوشه. اما من خطر جدا کردن مدارس رو از چند نظر، یکی فشار روحی به خود دانش آموز، انتظارات خانواده ها که ممکنه دانش آموزی رو خیلی دوست داشته با فرزندشون رو خیلی دوست داشته باشن، تلاش کنن که اینو تیزهوش معرفی کنن در حالی که نباشه، تیزهوش نباشه. این مجبور به دروغگویی میشه به خاطر اینکه خانواده و معلمان رو قانع کنه، خوشنود کنه، ممکنه به دروغگویی متوسل بشه. این یه موضوع. موضوع بعدی هم اینه که نخبه پروری اصلا کار درستی نیست. این نخبه پروری کار معمولا کار بنگاه‌های به اصطلاح تجاری و بنگاه‌های به اصطلاح مراکز علمی هست که حالت بنگاه تجاری به خودشون گرفتن. این یک نوع سوء استفاده از فکر دانش آموز و باورهای دانش آموز هست و باورهای کودک هست. به نوعی من میگم بازی با روان کودک هست. خب بعدش هم دولت ها و به اصطلاح سازمان هایی که مسئول آموزش هستن باید به 96% بیشتر توجه کنن که باهوش نرمال هستن. توجه به 94% اهمیت بیشتری داره، یا مثلا 2% باهوش به نظرشون تیزهوش به نظر. حالا من عرض کردم که هیچ معیار دقیقی برای سنجش تیزهوشان و جدا کردن اینها نیست. یک کودکی ممکنه هوش ریاضی بالاتری داشته باشه، یک کودکی ممکنه هوش عرصه حضور موسیقایی بیشتری داره. هیچ تشخیصی نیست که بگیم 100% این دانش آموز از همه جنبه ها باهوش و تیزهوشه. در هر صورت من مخالف طبقه بندی دانش آموزان به تیزهوش و کمهوش، پولدار و بی پول هستم. کودکان باید روال عادی خودشون رو در این حال حضور کودکان که با امکان تحصیل بیشتری و امکانات بیشتری در خانواده داشتن، کتاب‌های بیشتری در دسترسشون بوده، بازی‌های وسایل بازی بیشتری در دسترسشون بوده، اینها ممکنه در بسیاری از مسائل تیزهوش‌تر نشون بدن. اما وقتی به سنین بالاتر برسن مشخص میشه که نه، اینطوری نیست. کما اینکه خیلی ها در سنین بالا متوجه شدن که نه بابا، اینا تیزهوش نبودن. خب یه مسئله دیگه که کامل اهداف سودجویانه ای در مدارس تیزهوشان در ایران هست، امتحاناتی که گرفته میشه دخل و تصرف میشه. عرصبت حضور شما پول میدن میبرند بسیاری از دانش آموزان، چون پدر و مادرهاشون دوست دارن و تصور میکنن که بچهشون تیزهوشه، یا تصور میکنن این بچهشون بره تو مدارس تیزهوشی، مدارس تیزهوش تیزهوشان درس بخونه، اونها روش تأثیر میذارن، پس پول میره اینها رو میفرسته. من کاملا مخالفم و به دانش آموز خیانت کردنه. در واقع پرسیده شده آیا اهداف صنف معلمان با اهداف لیبرالیسم نو هماهنگی دارد؟ نه نه، به هیچ عنوان هماهنگی ندارد. خب این نیاز به بحث بیشتری داره. خب نه، به هیچ عنوان با نئولیبرالیسم اهداف صنف هماهنگی نداره دیگه. اگه داشت که الان لیبرالیسم هست دیگه، ما مخالفتی نداشتیم. پرسیده شده با درود به ادمین گرامی خانم تارانی و مهمان ارجمند جناب بوداغی، از آن جا که پولی سازی آموزش مانع از دسترسی بسیاری از کودکان به یکی از حقوق اولیه آنها می شود، آیا این کار شکلی از خشونت محسوب نمی شود؟ خب کاملا موافقم. خشونت نرم میشه بهش گفت، خشونت سفید میشه بهش گفت، عرض شود حضور شما خشونت خاموش میشه بهش گفت. چرا؟ بدترین نوع خشونته. وقتی کسی که مثلا فیزیکش، جسمش در خطر باشه، خب خیلی ها متوجه میشن و کمکش میکنن، یا خودش فرار میکنه یا یه کاری میکنه، یکی به کمکش میاد، ظاهره قابل دیدن هست. اون آدم هایی که انسان دوستن، این خشونت فیزیکی رو میبینن و کمک میکنن برای برطرف شدنش. اما مسئله به اصطلاح پولی سازی خشونت خاموشیه که فقط فرزندان و کودکان قربانی این هستن و در درون خودشون پنهان میکنن برای شرایط خانواده، اما اینها تبدیل به عقده میشه و خیلی از بزهکاری ها در جامعه نتیجه همین خشونت های پولی سازی آموزش هست. خیلی ها استعدادشون رو به خاطر این به اصطلاح خشونت از دست دادن. نام قشنگی گذاشتید، دستتون در نکنه. میشه گفت خشونت فرهنگی، خشونت تربیتی، خشونت خاموش، خشونت سفید. بله کاملا با شما موافق. پرسیده شده جناب بوداغی با درود، این که میفرمایید تفاوت بین جنبش کارگری با جنبش معلمان به نظرم تا حدودی درک انتزاعی است، چون هدف هر دو جنبش مطالبه عدالت اجتماعی است و در مورد کانون صنفی معلمان و اصولا حوزه آموزش هم عدالت آموزشی مد نظر است و دوگانه معلم و دانش آموز ناقض این اصل نیست. اگر لطف کنید موضوع را بیشتر باز کرده و توضیح دهید. خیلی خوب، اصلا حضور شما از کردم در ریشه یه پیوند عمیقی دارد و اون اجرای عدالته، همون طوری که شما هم فرمودید اجرای عدالت. اما یه وجه تمایزی هم داره، یعنی منظورم از شیوه اجرا کردن این مطالبات هست که معلم باید حقوق دانش آموز رو هم در اعتراضاتش در نظر بگیره و به نوعی دو کار مشکلتری، معلم صنف معلمان با کار مشکلتری روبرو هستن، یعنی هم حقوق دانش آموزان و هم حقوق به اصطلاح خود معلم ها. ببینید وقتی کارگری اعتراض میکنه میگه حقوق من کمه، خب اون هر فرد منصفی و بخش بزرگی از حکومت به این حق میده، میگه راست میگه، خب حقشه، حقوقشو بدید، 3 ماهه 4 ماهه چجوری باید زندگی کنه، نون تو خونش نیست. خب اما معلم ها خب هم باید اون جنبه حقوق فردیشونو داشته باشن و هم به حقوق دانش آموز توجه کنن. وقتی ما به حقوق دانش آموز توجه میکنیم، اینجا فشار حکومت دوچندان میشه، اینجا ما مشکل بزرگتری داریم. وقتی میگیم حق شما دانش آموز، ببینید کارگر وقتی میره میگه حق من، اما ما میگیم حق دانش آموز، یعنی خودمون رو نمیگیم دیگه، اونا اینجا استفاده میکنن، میگن تشویش اذهان عمومی، تحریک دانش آموزان. خب من در مدرسه ای که بودم، در کلاس هایی که من بودم، خیلی ها اومده بودن از دانش آموزان، عکسایی که بالای تخت سیاه بود اینا رو کنده بودن، مدیر مدرسه می اومد به من میگفت که خب اینا شما تحریف کردید اینا رو. خب این مشکل بود. از این نظر ما دو نگاه داریم، دو جبهه داریم، در واقع دو جبهه مبارزاتی داریم، یکیش حقوق خودمونه، یکیش حقوق معلم ها هست. از این نظر یکم با هم اختلاف دارن. خب ما رو به راحتی سیاسی قلمداد میکنن و ضربه پذیرتریم. از این نظر عرض کردم. یه جمله رو اشتباهی عرض کردم که ما در دو جبهه، یکی جبهه حقوق دانش آموزان و یکی جبهه حقوق معلم ها. خب ما در واقع باید در دو جبهه مبارزه کنیم. جبهه‌ای به درخواست مطالبات دانش آموزان و یه جبهه دیگه درخواست مطالبات معلمان. جبهه دانش آموز رو هم باید دفاع کنیم، جبهه معلمان رو هم باید دفاع کنیم. پرسیده شده اگر ممکنه در مورد طرح تربیت سفید که توسط شما تدوین شده آیا به چاپ رسیده؟ اگر نه لطفاً خلاصه ای از این طرح را بیان نمایید. بله، عرض شود حضور شما، یه بیتی از حافظ هست که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب ببینید، تربیت سفید همونطوری که سفید هست، منظور من از سفید اینه که دانش آموز نسبت به چیزی که خودش به خودش تعلق داره، مثلا قبیله خودش، طایفه خودش، رنگ پوست خودش، طبقه اجتماعی که در اون هست، باید جوری تربیت بشه که هیچ کدوم از این تعلقات رو نداشته باشه. خب دو جنبه، انسان ها معمولا دو جنبه دارن، یکی به اصطلاح جنبه ارشاد حضور شما احساسی و یکی جنبه عقلانی. من هر فرد رو به یک پرنده ای تشبیه کردم که دارای دو بال هست، یکی احساس و یکی عقل. در تربیت سفید به باور بنده بال احساس و بال عقل باید با هم پرورش داده بشن. اگه یکی از این بالها ضعیف‌تر باشه، در پرواز این پرنده اختلال ایجاد میشه، به یک سمت میره. مثلا شما بال هواپیما رو در نظر بگیرید، یکی از بالاش خراب بشه، خب این مسلما حرکتش به سمتی میشه که این بالش شکسته است در واقع. خب به نظر من یک سری اصول آموزش و پرورش هست که با کلیت داره، در بین تمام جوامع بشری مشترکه، مثلا منطق، مثلا ورزش، مثلا جامعه شناسی و روان شناسی، عرض شود حضور شما ریاضیات، موسیقی، اینها در باید در دانش آموز تقویت بشه، نه مسائلی مثلا قومیت و مذهب و اینها که ذهن دانش آموز رو به سمت تعصبات کور هدایت میکنه. از جمله مذهب دانش آموز به نظر من تا پایان دوران دبیرستان هیچ مذهبی نباید در مدرسه تدریس بشه. خب یه موضوع مهم خلاصه دارم عرض میکنم، یه موضوع مهمی که هست مادران هستند. مادرها در تربیت فرزندانشون بسیار بسیار مؤثر هستند، چون به خاطر شرایط فیزیکی اینها بیشتر در کنار مادر هستن. خب ما هم میشنویم که میگن زبان مادری. خب این فقط زبان نیست، تربیت مادری هم هست. تربیت هایی که ما تا حالا انجام دادیم فقط و فقط جنبه به اصطلاح کلاسیک داشته، یعنی به جنبه ارثی داشته. مادر هر خانومی به نوعی با فرزندش برخورد کرده، حالا فرزند بزرگ شده، خودش مادر شده، همون تربیت های مادرش رو داره روی فرزندش اجرا میکنه. یا انواع و اقسام تربیت ها و آموزه های متفرقه ای که از تلویزیون، از رادیو، از نمیدونم فلان و فلان شنیده. خب این اصلا اصولی نیست. مادرها به نظر من در تربیت سفید باید به جای دو سال سربازی که پسرها میرن آموزش میبینن، دخترها برن روانشناسی و علوم تربیتی بخونن که چگونه فرزندانشون رو تربیت کنن. خب ادامه داره البته این داستان، برمیگرده به آموزش‌های پیش دبستانی. مادرها باید حق معلمی بگیرن، معلم مادر مثلا، یه چیزی به این نام، معلم مادر، اینا باید حقوقی دولت به اینها بده و براشون مثل مدرسه بره سرکشی کنه، یه فرد متخصص به مادری که در خانواده فرزندی داره بره سرکشی کنه، ببینه چجوری تربیتش میکنه، باش صحبت کنه، راهنماییش کنه، به این شکل. حالا خلاصه این ادامه داره، یه مطلب کوتاهی نیست، 156 صفحه است. گفته شده درود، همونطور که طرح کردی تفاوت مهمی بین کارگران و معلم ها وجود دارد و آن این است که یک معلم کارش مستقیم بر روی کودکان و دانش آموزان تأثیر دارد، تأثیرات عمیقی که میتواند کل زندگی آن کودک را حتی در بزرگسالی نیز تحت تأثیر قرار دهد. پس حقوق کودکان و دانش آموزان در این میان خیلی مهم است و چیزی فراتر از عدالت خواهی است. به نظر میرسد که معلم ها میبایست هم به دنبال حقوق خود و هم حقوق دانش آموزان و حتی اعمال نظر در تعیین نوع محتوای آموزشی هم باشند. از کانون صنفی معلم ها انتظار می رود که علاوه بر پیگیری حقوق معلمان، به نوع محتوای آموزشی تحمیلی و به دانش آموزان روش های عقب ماندی آموزشی موجود، شناخت و معرفی رویکردهای آموزشی انسان محور توجه داشته باشه. بله کاملا با شما موافقم در این راستا هم. خب ما به طور رسمی و منظم امکاناتی در دسترسمون نیست که اطلاع رسانی یا پایگاه فکری خاصی یا یه جایی که بتونیم جلساتی همایشهایی برگزار کنیم یا یه چیزی رو منتشر کنیم به صورت کتاب یا مجله یا هفته نامه، اینها رو نداریم. لذا خب مجبوریم به همین گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی اکتفا کنیم. اینه بله، ما کاملا موافقم و بعدش هم دیگه به هر حال ببینیم آینده چه خواهد. پرسیده شده آیا شما از تجربیات کانون مستقل معلمان در اوایل انقلاب استفاده کرده اید که در روزهای قبل از انقلاب زیر رگبار گلوله و گاز اشکاور هم دیگر را پیدا کردن و آن را پای ریزی کردن و بدون اینکه مجوز بگیرن دست به انتخاب هیئت رئیسه زدن و با تشکیل کمیته های مربوط و با گسترش آن به سایر استانها نشریه‌ای به نام معلم هم به طور ماهانه منتشر و در دکه روزنامه فروشی هم به فروش میرسید؟ باید عرض کنم که من یک تشکیلاتی بود که چیز بود، درخشش در رأسش بود، با اون تا اندازه زیادی آشنایی دارم، بسیاری از به اصطلاح پیشروانش هم الان زنده هستند. خب بعدها جذب به اصطلاح خود سیستم شد و یکی به عنوان وزیر، اما باز هم در ارتقاء کیفی به اصطلاح حقوق معلمان و بهبود زندگی معلمان مؤثر بود، اما بعید میدونم در کیفیت آموزش و پرورش تأثیری گذاشته باشه. این کانونی که فرمود کانون مستقل، نه من خیلی، اگر همون مال درخشش هست بله تا اندازه آشنایی دارم، اما اگر غیر از اونه نه، شناختی ندارم و هیچ اثری از اون روزنامه ها و هفته نامه هایی که منتشر شده، ماهنامه ها که فرمودید، نه اطلاعی ندارم. سیدش فرمودید که لطفاً صحبت پایانی خودتون رو ارسال کنید بعد از پاسخگویی به آخرین سوال، متشکرم. هر شب از حضور شما سپاسگزارم، از لطف شما که منو دعوت کردید سپاسگزارم، از اعضای ارجمند گروه رفیق رئیس‌دانا که واقعاً یادش به خیر باشه، روح شاد باشه. هر شب از حضور شما من واقعا از همون اولی که کرونا اومد دیگه حس کردم که آنچه نمی باید انجام بدهد کرونا انجام داد دیگه. شادروان رئیس‌دانا انسان بسیار شریف و بزرگی بود که متاسفانه ما از وجودش محروم شدیم و متاسفانه ما دیر شناختیم ایشون رو. من به شخصه که 7 سال زندان بودم، اومدن بیرون، جناب رئیس دانا تشریف آورد خونه ما و استفاده کردیم از دیدارشون. یک بار هم در گروه تلگرامی، دو بار هم دعوتش کردیم و از فرمایشاتش استفاده کردیم، اما به هر حال از میان ما رفت، یادش به خیر باشه.
خسته نباشید، به انتهای برنامه رسیدیم. من به سهم خودم از تک تک شما عزیزانی که در جلسه حضور داشتین با ارسال سوالای خوبتون مشارکت کردین تشکر میکنم. دوباره از آقای رسول بوداغی عزیز تشکر میکنم. واقعا امروز احترام من به ایشون بیشتر شد، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه به هر حال ایشون یک انسان مبارزه شناخته شده هستن، 7 سال به خاطر به هر حال آرمانهای خودشون در زندان بودن و زندگیشون رو تو این راه گذاشتن، من امروز به عنوان یک روانشناس هم به ایشون به نظراتشون گوش میکردم، به نظرم میومد که چقدر درست و انسانی و علمی به مسائل برخورد میکنن و این واقعا همچون که گفتم احترام منو به ایشون حتی بیشتر کرد. خیلی خیلی ممنونم از حضورشون. یک چیز دیگه این که من توی این فاصله یک نوشته‌ای رو دیدم که فکر کردم که امروز براشون بخونم. یک نفر نوشته روز معلم رو باید به امثال میرزا حسن رشدیه تبریزی تبریک گفت، کسی که 133 سال قبل با سرمایه شخصی خود اولین مدرسه به معنای کنونی را در تبریز بنا نهاد و آموزش را از حالت غیر علمی مکتب خانه‌ای خارج کرد. آموزش الفبا به شیوه جدید را برای اولین بار در ایران آغاز و اولین دبستان را پایه‌گذاری کرد. معلمی که 10 بار در تبریز، تهران، مشهد، قم، انزلی مدرسه ساخت و هر بار با حمله و تخریب مرتجعین و مکتبداران روبرو شد. دستش شکست، پایش گلوله خورد، مدرسه اش را منفجر کردند، اما هرگز ناامید نشد. معلمی که وصیت کرد در راهروی مدرسه دفن شود تا هر روز بچه ها از روی مزارش رد شوند و صدایشان را بشنوند. واقعا همینطور هستش. ما معلم های آزاده بسیاری داشتیم و سخت یک روز رو به عنوان روز معلم در واقع در نظر گرفتن، یعنی کافی نیست و اینکه چه روزی باشم شاید نشه به توافق رسید، ولی اون چیزی که مهم هست اینه که ما معلم هایی داریم که مثل آقای بوداغی زندگیشونو برای دانش آموزانشون، برای فردای بهتر میهنمون در واقع گذاشتن، و من به سهم خودم واقعا در برابر این معلم ها سر تعظیم فرود میارم و آرزو دارم که به هر حال تلاش هاشون به ثمر بشینه و نهال آرزوهاشون متحقق بشه و به ثمر برسه. ضمن تشکر مجدد که بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، جلسه امروز خیلی طولانی شد، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه جمعه شبمون. متشکرم.